فصل اول ویژگی های جوانی و جوانان مقدمه بدون شناخت و درک صحیح از جوان و جوانی نمی توان در هدایت، حمایت و رهبری نسل جوان گام های اصولی و اساسی برداشت. و برای این مهم برنامه‌های موفق و کارآمدی را تدوین و عملی کرد. برخی بدون مطالعه و کنکاش علمی و روانشناسانه درباره جوان دچار نوعی اغراق و حتی خودباختگی و برخی نیز دچار بدبینی و ناامیدی می‌شوند و افراط و تفریط نیز در این وادی کم نیست. این نکته کلیدی را نیز نباید از خاطر دور داشت که جوانشناسی شاخه‌ای از انسانشناسی است و تفاوت مکاتب در مسئله انسانشناسی موجب اختلاف نظر در جوانشناسی نیز می شود. در این فصل با مهمترین خصوصیات و خصلت‌های روانی، روحی و شخصیتی جوان از دیدگاه مکتب ناب اسلام آشنا می شویم. در حقیقت، این فصل زیربنای مباحث فصل‌های بعدی به شمار می‌آید. فصل جوانی دوران جوانی دوران انعطاف پذیری و پذیرش حق است. در این دوران انسان می‌تواند خود را بسازد و خیشتن را از عادت‌های زشت برهاند. در دوران جوانی است که انسان بیش از سایر دوره‌ها تحت تأثیر کلام حق قرار می‌گیرد. از بدنی سالم برخوردار است و می‌تواند وظایف اجتماعی خیش را انجام دهد. به دلیل برخورداری از جسم و روحی قوی می‌تواند وظایف عبادی را به نحو احسن انجام دهد. از قدرت زیادی برای رفع و دفع رذایل اخلاقی برخوردار است. می تواند با بهره گیری از جسم و روان خیش به مراحل بالای علمی راه یابد. می تواند عزمی قوی و اراده ای آهنین داشته باشد. می تواند بدون احساس خستگی به خوبی بیاندیشد و ساعتها فکر کند. می تواند عادات و ملکات فاضله را در حد بالا در خیش تثبیت کند. برعکس دوران پیری، دوران ضعف و فرتوتی، شکلگیری نهایی شخصیت، انعطاف ناپذیری و عدم قدرت بر جایگزین سازی روحیات است و در یک کلام دوران تسلط سستی و لختی بر جسم و روان است. دوران طلایی عمر دوران کوتاه جوانی که همراه با نشاط و سرزندگی است بهترین دوران عمر انسان به شمار می آید و حساب ویژه ای دارد. گرچه زندگی و عمر سراسر نعمت بزرگی است، اما دوره جوانی نعمتی است مضاعف. آمادگی قلبی برای تعلیم و تربیت سنین جوانی زمان مناسبی برای موعظه است، چون دل جوان مثل زمین بکر و کاشته نشده است که هنوز بذری در آن نپاشیده اند و آمادگی کشتن را دارد. زمینی که آماده کشت باشد، هر بذری در آن بپاشند، سبز می شود و رشد می کند. اما اگر علفهای هرزه در آن رویده باشد یا قبلاً بذر دیگری در آن کاشته باشند، کشت بذر جدید در آن بسیار دشوار است، و هرگز مثل حالت قبل سریع و کم زحمت رشد و نمو نمی کند. قلب جوان نیز چنین حالتی دارد، صاف و پاک است و افکار و عقاید نادرست در آن رسوخ نکرده است. ملکات نفسانی مذمومه هنوز در قلب جوان جوانه نزده. اگر هم قلبش آلودگی دارد، خیلی سطحی است. زود می آید و زود هم برطرف می شود. یعنی گناه و افکار غلط ملکه او نشده و در نفس وی رسوخ و ثبات پیدا نکرده است. لذا قلب او برای تعلیم و تربیت آماده است و هر بذر علمی و تربیتی که در آن کاشته شود با کمترین زحمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکلی مطلوب رشد می کند. اما وقتی انسان پا به سن گذاشت، چون حالات نفسانی در او ملکه شده، ثبات پیدا نموده و در جان و نفس او راسخ شده است، ایجاد تغییر در آن خیلی مشکل می شود. مثل زمینی که علفهای هرزه در آن رویده و بذرهای مختلفی در آن کاشته اند و از انواع علفهای هرزه و نباتات و گیاهان پر شده است. وقتی در آن زمین بذر گل بکارند، زود رشد نمی کند و چه بسا بقایای علفها و نباتات قبلی مانع رشد مطلوب آن می شوند. میل به معاشرت با دیگران. یکی از خواسته های فطری انسان که بدون آموزش از دیگران و یا تلقین حاصل می شود و انسان خود به خود به آن تمایل دارد، میل به معاشرت با دیگران است. این تمایل به حدی قوی است که با معاشرت با دوست، آشنا و همشهری محدود نمی شود، بلکه هرگاه انسان شخص دیگری را مشاهده می کند، علاقه‌مند است با او ارتباط برقرار نماید و اندک انسی بگیرد. مثلا اگر کسی به طور تصادفی در بیابان و یا جنگل گرفتار شود و برای مدتی نتواند با انسانهای دیگر ارتباط و معاشرت داشته باشد، به محض مشاهده یک انسان آنقدر خوشحال و مسرور می شود که گویا گم شده خود را یافته است. به گونه ای که اگر آن فرد کاملا غریبه و ناشناس باشد و حتی زبان او را نفهمد و ارتباط کلامی هم برقرار نشود، باز هم با مشاهده او خیلی خوشحال می شود و دوست دارد با او صحبتی بکند و انس بگیرد. این رفتار خود نشانه این است که میل به معاشرت با انسانهای دیگر یک میل فطری است. البته توجه داریم که شدت این میل در سنین مختلف متفاوت است. مثلا در سنین نوجوانی این میل بسیار قوی است، در حالی که بعد از این مقطع سنی با افزایش سن کمرنگ تر می شود. الگو پذیری. یکی از ویژگی‌های روح انسان این است که اگر دید دیگران در راه خیر و صلاح گام برمی‌دارند، او نیز تشویق می‌شود. در واقع، اصل اسوه‌پذیری و الگوگیری در روانشناسی بهترین وسیله تربیت به حساب می‌آید. در واقع، الگو بیشترین تأثیر را در رفتار انسان دارد. اگر کسی برای انجام کار خوبی پیش قدم شود، توجه دیگران را جلب می کند و در نتیجه دیگران نیز بدان کار روی می آورند. این امر یعنی الگوپذیری در نوجوانان خیلی مورد توجه است. افراد هرچه کامل تر می شوند، بیشتر دلشان می خواهد الگوی دیگران باشند و این احساس را با رفتار و انجام اعمال خیر بروز می دهند و در نتیجه دیگران نیز تشویق می شوند. طبیعی است که در یک جمع وقتی کسی کاری را شروع کند، دیگران خیلی راحت از او تبعیت می کنند. به طور مثال، وقتی در یک مدرسه به هنگام نماز ظهر چند نفر با شتاب به مسجد بروند، عمل آنان دیگران را برای رفتن به مسجد تشویق می کند. اما اگر چند نفر پیش قدم نشوند، دیگران به این که وقت نماز است و باید در مسجد حاضر شوند، توجه نمی‌یابند و یا اگر توجه داشته باشند همت ندارند. این بیانگر همان حقیقت روحی روانی است که به الگو پذیری معروف گشته است. شخصیت طلبی. شخصیت طلبی را همچون میل به جنس مخالف می توان از میل هایی شمرد که ریشه فطری دارد و غالباً نخستین تجلیات آن در سنین نوجوانی مشهود می گردد. در روانشناسی بلوغ نقطه عطف آدمی به شمار می رود. تا پیش از این زمان کودک بیشتر مقلد بزرگترهاست. از این زمان دلش می خواهد خودش باشد، حرف دیگران را گوش نکند، هر چه خود می فهمد عمل کند، به امر و نهی حساسیت پیدا می کند. این حالت نیز در جای خود برای تکامل انسان مفید و مؤثر است. حکمت خداوند است و حقیقت آن حب کمال است، ولی بر اثر نقص معرفت در شکل‌های محدود جلوه می‌کند. این شخصیت طلبی در سنین بالاتر و در اجتماع کم کم به صورت ریاست طلبی نمودار می‌گردد. می‌خواهد فرمان روا شود و دیگران حرف او را گوش کنند و امتیاز پیدا کنند. این نیز شکل‌های گوناگون دارد، از جمله شهرت طلبی، ریاست طلبی، جاه طلبی و علاقه به محبوب شدن. در این موارد آیاتی در قرآن آمده است، اما آیه ای که هم به این خواست اشاره ای دارد و هم راه تعالی آن را نشان می دهد، آیه 10 سوره فاطر است. همه طالب عزتند. قرآن اشاره می فرماید که حتی برخی از بت پرستان به انگیزه جلب احترام و عزت بت می پرستیدند. به هر حال اصل جلب عزت، احترام و آبرو بد نیست، اما باید دانست عزت تنها در عزت‌های اعتباری موجود در جامعه خلاصه نمی‌شود. آیه بیان شده در صدد است که به این خواست جهت بدهد و می‌گوید اگر تو می‌خواهی نزد انسان‌ها که خود فقیر و محتاجند عزیز باشی، چرا نمی‌خواهی نزد پروردگار غنی و متعال عزیز باشی؟ می‌خواهید عزیز باشید؟ کاری انجام دهید که نزد خداوند عزیز باشید. تمایل به آزادی و استقلال طلبی. میل به آزادی از میل به قدرت ریشه می گیرد. انسان مایل است آزاد باشد و در موارد و مشکلات و مسائل زندگی خودش تصمیم بگیرد و حاکم بر سرنوشت خود باشد. در صورتی که تحت فرمان دیگران باشد و دیگران برای او تصمیم بگیرند، خود را مغلوب و تحت نفوذ و قدرت دیگران می‌بیند و از این وضع رنج خواهد برد. این نشان می‌دهد که آزادی در نظر شخص نوعی قدرت است که در خود احساس می‌کند و سلب آزادی نوعی عجز و ناتوانی است که از آن بیزار خواهد بود. میل به داشتن آزادی در جوانان از هنگام بلوغ شکوفا می‌شود و روز به روز شدت و قوت بیشتری پیدا می کند. در این سنین به تدریج این میل در جوان رشد پیدا می کند که خودش تصمیم بگیرد و اگر دیگران به او فرمان بدهند، عکس العمل نشان می دهد. زیرا او به شدت قوت و قدرت خود را دوست می دارد و سلب آزادی را نوعی عجز و ناتوانی برای خود و قدرت برای دیگران تلقی می کند و از آن بیزاری می جوید. درک آگاهانه محبت. از بهترین اوقات عمر که انسان طعم محبت را به خوبی می چشد، دوران جوانی است. آدمی در دوران کودکی و خردسالی محبت را با نوعی ادراک ناآگاهانه درک می کند. کودک محبت مادر، پدر و نزدیکان خود را می فهمد، ولی لذت آن را آگاهانه درک نمی کند و در نتیجه قدرش را نمی داند. اما از آغاز دوران بلوغ به بعد، مزه محبت را خیلی خوب می چشد. این ویژگی مخصوص دوران جوانی است و بعد شیرینی محبت در این سطح باقی نمی ماند. درک معانی و مفاهیم عاشقانه. دوران جوانی بهترین وقتی است که انسان میتواند معانی و مفاهیم عاشقانه را درک کند. نه زودتر از دوران جوانی میتواند این مفاهیم را درک کند و نه در وقت پیری، چرا که در این دو دوران قدرت درک این معانی والا در آدمی وجود ندارد. هیجانات جوانی. هیجانات نیز مانند عادات محرک‌هایی بسیار قوی هستند. مثلا عصبانیت و غضب هنگامی که بر نفس مسلط شد دیگر جایی برای تفکر و تدبیر باقی نمی گذارد. یکی از انواع هیجانات نیز با عوامل تبلیغاتی و قرار گرفتن در جو ویژه و کادر بسته به وجود می آید. اگر این شور تحت کنترل یک دستگاه تبلیغی قرار گیرد و دائما شعارهای هیجان انگیز بر او فرود آید، دیگر مجال اندیشیدن نمی یابد. درست چنان که کسی زیر آبشاری تند و بلند تن بشوید. چنین کسی دیگر فراغت دیدن اطراف را نمی یابد و مجبور است چشمها را زیر فشار آب فرو بندد. پس از انقلاب، برخی گروهک ها حتی اجازه خواندن تیترهای روزنامه ها را به جوانان و نوجوانان طرفدار خیش نمی دادند. همچنین احساساتشان را در یک سو در حالت تحریک و تهییج نگه می داشتند. پیداست که چنین کسانی ممکن است بر اثر هیجانات کاذب جان خیش را نیز به خطر اندازند. همرنگی با دیگران. در جامعه هر کس طبیعتاً می خواهد همرنگ دیگران باشد. این یک عامل روحی روانی است که از خردسالی در انسان پدید می آید. البته این عامل مثل هر عامل دیگری آثار منفی و مثبتی در بر دارد. از این رو باید مرز خیر و شر را شناخت و در حد صحیح از این عامل استفاده کرد تا انسان به تقلید کورکورانه روی نیاورد. همرنگی با دیگران در خیلی موارد موجب نجات انسان می شود. چه بسیار جوانانی که به سبب میل به همرنگ شدن با دوستان خوب به مسجد کشانده شدند و چه بسیار جوانانی که در پرتو همین عامل جبهه‌ای شدند. در ابتدا چندان علاقه ای به حضور در جبهه نداشتند، اما وقتی مشاهده کردند دوستان و بچه های محل به جبهه می روند، آنها نیز به جبهه کشانده شدند. این آثار خوبی است که این عامل در بر دارد. در مقابل، در محیط آلوده به فساد، همین عامل باعث می‌گردد که گرایش به فساد افزون شود، به خصوص در نوجوانان، چون نوجوانان و جوانان خیلی زود از محیط اطراف رنگ می‌گیرند و در برابر فساد حاکم بر محیط چندان مقاومت نمی‌کنند. اما عامل رنگ پذیری از دیگران در کسانی که در سنین بالا قرار دارند ضعیف‌تر می شود و آنها کمتر از دیگران رنگ می گیرند. الگوی جوانان یا اکثریت جامعه اند یا افراد برتر و یا ملیت‌های پیشرفته جهان. وقتی در اکثر مردم گرایشی وجود دارد، انسانی که به دنبال اقتباس از الگوهاست پیش خود می گوید، عموم مردم عقل دارند و دیوانه نیستند. بنابراین کار آنها صحیح است. بعد از آن تحت تأثیر آن عاملی که ذکر کردیم به گرایش عمومی روی می آورد. از این رو می بینیم که برخی از افراد تحت تأثیر این عامل به فساد کشانده می شوند. به خصوص اگر اکثریت جامعه فاسد باشند. علاقه به صاحبان کمال. عامل دیگر برای محبت این است که انسان در شخصی کمال برجسته ای را تشخیص می دهد که توجه او را جلب و نسبت به او محبت پیدا می کند. این کمال ممکن است نبوغی در علم باشد یا مهارتی در ورزش یا در هنر مانند نقاشی و مجسمه سازی. در هر صورت، اگر کمال فوق‌العاده‌ای در کسی می‌بینیم، به طور ناخودآگاه و ناخواسته به او علاقه‌مند می‌شویم. نمونه این محبت‌ها در علاقه جوانان امروزی نسبت به هنرمندان برجسته و یا قهرمانان ورزشی به چشم می‌خورد. اما این کمالات هر قدر برجسته باشد، حد معینی دارد و کمال بی‌نهایت مخصوص خداست. پس اگر ما در رابطه با صاحبان چنین کمالاتی محبت داشته باشیم، باید به خداوند بی نهایت عشق بورزیم. شکوفایی غریزه جاه طلبی. یکی از انگیزه های برتری طلبانه انسان که در دوران بلوغ و پس از آن شکوفا می شود، انگیزه جاه طلبی است. انسان همواره می کوشد تا بین دیگران جایگاهی برتر داشته باشد و انتظار دارد به مقامی دست یابد که دیگران به او احترام گذاشته کلام او را بپذیرند. چنین شخصی به محض آن که احساس کند انگیزه های متعدد با یکدیگر تداخل دارند، در صدد برمی آید میان دیگران به موقعیتی دست یابد که بتواند به آنان دستور دهد و آنان نیز به آن دستورها جامعه عمل بپوشانند. از این طریق هم خواسته های جاه طلبانه انسان ارضا و هم دیگر خواسته های طبیعیش تأمین می شود. پس هرگاه یک مقام ریاست مآبانه در اختیار شخصی قرار می گیرد، آن شخص هم از این که چنین موقعیتی دارد و می تواند به دیگران امر و نهی کند و هم از این که می تواند در سایه این عنوان به دیگر خواسته های مادی خیش برسد، لذت می برد. این عامل طبیعی میان تمام انسان ها وجود دارد. اما مراتب و مظاهر آن در افراد متعدد متفاوت است و در سنین گوناگون و اوضاع اجتماعی متفاوت جلوه های آن دست خوش تغییر می شود. بر اساس بینش اسلامی باید تمام خواسته های غریزی و فطری و اجتماعی انسان مهار و ضابط مند گشته برای آنها حد و مرزی مشخص شود. چنان که تمام عاقلان عالم می پذیرند که غریزه خوردن و آشامیدن باید مهار و تحت ضوابط حکیمانه ای ارضا شود. انگیزه جاه طلبی نیز که همانند غریزه خوردن و آشامیدن به طور کلی ریشه فطری دارد و می تواند منشأ حرکات تکاملی در انسان باشد، باید مهار و حد و مرز آن مشخص شود، وگرنه در درجه نخست سبب ستم، تضاد، هرج و مرج، کشمکش و فساد خواهد شد و در مرتبه بعد به خطر افتادن مصالح کلی انسان را در پی خواهد داشت. جوانان و نیازهای مادی. ما انسان‌ها علارغم این که فطرتاً طالب کمال، خوبی‌ها و زیبایی‌ها هستیم، گرایش‌هایی هم به اعمال زشت و حیوانی داریم. این گرایش‌ها چون بیشتر محسوس است و سر و کارش با جسم ماست، بیشتر اوقات بر احساسات معنوی ما غلبه می‌کند. معمولاً جوان تا نیازهای جسمانیش تأمین نشود، کمتر به نیازهای معنوی توجه می‌کند. مخصوصاً وقتی در و دیوار عالم انسان را به سوی شهوات و لذت‌های مادی سوق دهد، دیگر مجالی نمی‌گذارد تا فکر کند که من برای چه آفریده شده‌ام. امید در جوانان. حیات انسان توأم با آرزوهاست. فعالیت انسان در دوران جوانی به دلیل این است که امید بیشتری دارد. هرقدر به پیری نزدیک‌تر می‌شود و سال خوردگی و فرتوتی او افزون می‌گردد، امیدش کمتر شده و فعالیتش نیز فروکش می‌کند. ایمان نوپای نوجوانان. نخستین مرحله اسلام حتی با نفاق هم می‌سازد. یعنی ممکن است افرادی به دروغ اظهار اسلام کنند و خود را در صف اهل ایمان جا بزنند، در حالی که همان کافران صف مقابل هستند که نقابی بر چهره واقعی خود زده اند. اینان تا آن هنگام که با قوانین اسلام از در ستیز در نیامده، در صدد اجرای اهداف باطل خود بر نیایند، از برکات ظاهری اسلام بهره‌مند می شوند و احیاناً تحت تأثیر جامعه اسلامی قرار گرفته به بازسازی نهان خیش می پردازند. البته مؤمنان هم در صورت شناسایی اهل نفاق وظایف خاصی دارند، ولی مادام که پایبندی ظاهری افراد را می بینند، در شرایط عادی به همان اظهار اسلام اکتفا کرده و در پی بازجویی بر نخواهند آمد. مرحله بعد پذیرش اجمالی قلبی است، یعنی علاوه بر زبان، قلب نیز به آن حقیقت والا گرایش دارد. ولی ایمان در وضعیتی همچون نهال است که نیاز به تقویت و تغذیه دارد. چه بسا از بسیاری از ضروریات دین بی اطلاع باشد و مربیان و دلسوزان اطراف وی باید او را در آفت زدائی و مواظبت این نهال مبارکی که به تازگی قرض شده است یاری کنند و چنین انسان پرارج تازه واردی را تا آن هنگام که خود به راحتی راه را از چاه تمییز دهد مددکار باشند. از مصادیق بارز رهبویان این مرحله را می توان عزیز نوجوانانی دانست که همکنون به سن مبارک تکلیف پانهاده و مخاطب به خطاب زیبای یا ایها الذین آمنو شده اند. ظرافت عملکرد والدین و دستندرکاران تعلیم و تربیت این عزیزان بر کسانی که با پیچیدگی های آن اندک آشنایی داشته باشند پوشیده نیست. به اهمیت مسئله آنگاه بهتر پی می‌بریم که به سیل هجوم ناجوانمردانه فساد با مظاهر بسیار متنوع و رنگارنگ و جذاب اندکی بیاندیشیم و از خدای متعال بخواهیم که خود در امتثال این فرمان یاری من رساند.
یا ایها الذین آمنوا،
ای کسانی که به دین خدا گرویده اید، خودتان و اهلتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ هستند حفظ کنید و موجبات چنین مصیبتی را فراهم ننمایید. آتشی که بر آن فرشتگان سخت گیر و درشت خو گمارده شده و سرپیچی فرمان خداوند نمی نمایند و هر آنچه مأموریت پیدا کنند به خوبی انجام می دهند.